ساعت 20 رادیو فرهنگ.
ساعت به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی.
8 اشاره. 8 تلنگر.
انگار ساعت دلهایمان برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشگفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را برهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
کتاب فرهنگ تقدیم به شما.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف‌ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را می‌خواستم. از همون حرف‌ها
تابستان می‌شد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نقش و تأثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. بر شما اهالی فکر و فرهنگ که روزی بسیار گرم رو پشت سر گذاشتید و حالا در کنار ما کتاب فرهنگ رو ورق می‌زنید. درود بر شما که گرمای مهربانی رو در این روزها قسمت میکنید و به فکر هموطنانتون در نقاط کمتر برخوردار هم هستید. شما که با صرفه‌جویی در مصرف برق تلاش میکنید تا در این گرمای سوزان تابستان هیچ کسی بی برق خونش نمونه. کتاب فرهنگ شنبه ها با موضوع کتاب های تاریخ اجتماعی به شما عزیزان تقدیم میشه. به مطالعه روند تغییرات اجتماعی در طول تاریخ، تاریخ اجتماعی میگن. در این گرایش روابط مردم با مردم یا روابط مردم با حکومتشون یا روابطی که مردم در یک دوره‌ای با زیست جهان مادی و معنوی داشتند مورد بررسی قرار میگیره. امشب قرار درباره تاریخ اجتماعی در دوره غزنویان و سلجوقیان صحبت کنیم و کتابی با همین موضوع رو در کنار شما ورق بزنیم. مثل همیشه هم پرسشی داریم که پاسخگویی به پرسش راهیه برای مشارکت شما و همراهیتون در این برنامه رادیویی. پرسش امشبمون از این قراره، بهمون بگید کدام یک از این گزینه‌ها که عرض می‌کنم از منابع درآمد حکومت غزنویان بوده. گزینه یک، فروش اسب. گزینه دو، فروش لوازم جنگی. یا گزینه سه، مالیات یا خراج بر فرآورده‌های کشاورزی. شماره یه پیام کوتاه ما 30558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتون. آقای دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ، کارشناس و مهمان ارجمند برنامه امشب ما هستند. سلام بر شما، خوش آمدید.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجری توانمند و خیلی خیلی خوشحالم که امشب هم باز یک برنامه دیگه کتاب فرهنگ روزهای شنبه، کتابهای تاریخی و صحبت میکنیم در ارتباط با کتاب چراهای تاریخ و کتاب معروف جناب آقای فتی که 9 بارم تجدید چاپ شده و کتاب معروفی هست و در ارتباط با تاریخ و حالا تاریخ اجتماعی بیشتر دوره غزنویان و سلجوقیان صحبت میکنیم. البته این دوره خیلی مفصله، شاید نرسیم امروز در مورد این دوره ها و تاریخ اجتماعی سیاسی صحبت کنیم، اما سعی میکنیم خیلی کوتاه، خیلی مختصر به این دوره سلجوقیان بپردازیم و همچنین دوره غزنویان و نکاتی رو بگیم. من الان نکاتی رو آوردم از کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک که خیلی معروف هست، یا کتاب هایی رو که حالا از تاریخ بیهقی که برای باز همین دوره هستش و کارهایی که تو این زمینه انجام شده، و همچنین کتاب معروف آقای دکتر فتحی که در مورد تأسیس سلسله غزنویان گفتن، دوران در حقیقت غزنویان، دوران فتوحات هندوستان، بله، و همچنین اتفاقاتی که در دوره سلجوقیان میفته. در حقیقت ایران رو در عصر غزنویان و سلجوقیان مورد بحث قرار دادن جناب دکتر کوروش فتحی، و ما امشب به این کتاب بپردازیم. صحبتی هم با ایشون حتما خواهیم داشت.
بسیار خوب، متشکرم،
سلامت باشید.
آنچنان که اشاره شد، درباره کتاب چراهای تاریخ ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان نوشته دکتر کوروش فتحی امشب صحبت خواهیم کرد. این کتاب پرسش و پاسخ جامعی از دوران حاکمیت دو سلسله ترک بر ایرانه. این دوران به دو دوره بزرگ، یعنی دوره غزنویان و دوره سلجوقیان میپردازه و همچنین حکومت‌های کوچکی مانند سیمجوریان و غوریان رو شامل میشه. پرسش برنامه هم درباره حکومت غزنویان هست، به طور مشخص اینکه کدام یک از این گزینه ها از منابع درآمد حکومت غزنویان بوده. گزینه یک، فروش اسب. گزینه دو، فروش لوازم جنگی. یا گزینه سه، خراج و مالیات بر فراورده های کشاورزی. سی هزار پانصد و پنجاه و هشت و دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج برای پاسخگویی در اختیار شماست. سپاسگزاریم که با کتاب فرهنگ شنبه ها همراه هستید. برنامه‌ای با موضوع تاریخ.
یک نویسنده، یک کتاب.
بنده جمشید روستا هستم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم با صحبت راجع به کتاب قراخطاییان از آغاز تا فرجام و حداقل نزدیک به 15 سال از زندگی خودم رو صرف پژوهش درباره حکومتی کردم با نام قراخطاییان که نزدیک به 80 اندی سال بر کرمان حاکمیت داشتند. قراخطاییان قومی هستند که از جهت نژادی مغول هستند و ریشه آنها به سرزمین منشوری در حوالی چین باز می‌گردد. تقریبا در اوایل قرن دهم هجری قمری آنها می‌توانند با حمله به چین شمالی این سرزمین را فتح کرده و دو قرن حاکم چین شمالی باشند. اما پس از سقوط حکومت اونها در چین شمالی، آنها و بقایای اونها از اون نواحی فرار کرده به سمت آسیای مرکزی یا آسیای میانه می‌آیند و در آن اونجا شاخه دیگری از حکومت قراخطاییان رو ایجاد میکنن که نزدیک به 10 سال در آسیای مرکزی حاکمیت دارن. اما یکی از آنها به نام براق حاجب نهایتاً سرنوشت پای ایشون رو به کرمان میکشاند و تقریبا در حوالی سال 620 هجری قمری ایشون در کرمان سلسله‌ای به نام قراخطاییان رو تأسیس میکنه. سلسله قرافتاییان سلسله ای که تقریبا تا اوایل قرن هشتم در کرمان حاکمیت داشته و 80 و اندی سال هم بر این دیار حکومت کرده. آنچه که مهم هست این هست که همزمان با حاکمان این حکومت اقدامات اساسی در کرمان رخ می‌دهد، هم از جهت تاریخ سیاسی هم از جهت تاریخ اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به ویژه در کرمان تحولاتی ایجاد می شود که بخش عظیمی از اون به خاطر وجود یکی از کسانی است که ما اون رو ترکان خاتون قراختایی می نامیم. ترکان خاتون قراختایی هم همسر براق حاجب مؤسس قراختاییان هست و هم همسر قطب الدین سلطان و یکی از حاکمان دیگر قراختایی در این دیار. اما خود این بانوی ارجمند نزدیک به 26 سال در قرن هفتم در کرمان حاکمیت دارد و اقدامات اساسی انجام میدهد، هم از جهت بود اقتصادی کرمان رو پیش رفت میدهد و هم اینکه کرمان در دوره ترکان خاتون از جهت فرهنگی رشد بسیار اساسی دارد، به گونه ای که همزمان با ترکان خاتون اون هم در قرن هفتم که ایران با حمله مغولان چنگیزی روبرو بوده و بسیاری از نواحی خراسان و ماوراء النهر ایلغار مغول رو تجربه کردند، ترکان خاتون میتواند در کرمان اقدامات اساسی انجام دهد و در اینجا مدرسه قبه سبز قراختاییان رو بسازد، مدرسه ای که قرنها بعد هم وجود دارد و میتواند در کرمان بسیاری از اهل علم رو دعوت بکنه و کسان زیادی در حوزه اندیشمندان دانشمندان به کرمان آمده و در اینجا در رشته های مختلف کار تدریس رو انجام میدن. سال ساخت بنا تقریبا 655 تا 656 هجری قمری است، یعنی بیش از 800 و اندی سال قبل ترکان خاتون در این دیار مقدمات ایجاد این مدرسه و دعوت از اهل علم رو فراهم می کند. جالب اینجاست در کنار این مدرسه ترکان خاتون بیمارستان داروشفایی می سازد، در کنار اون خانقاهی می سازد، سایر اماکن عمومی هم در همین محله قبه سبز قراختاییان ساخته می شود که خوشبختانه برخی از این ابنیه بر جای مانده.
همچنان با تورق کتاب فرهنگ همراه شما هستیم آقای دکتر ابو حمزه، هم کارشناس ارجمند این برنامه. خواهش میکنم بفرمایید از کتاب چراهای تاریخ ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان.
خواهش میکنم. یکی از مواردی که خب توی این کتاب میپردازه بهش در ارتباط با دوره سلجوقیان هست.
بله.
و یکی از کتاب‌هایی که معرفی می‌کنه کتاب سیاستنامه تألیف خواجه نظام‌الملک طوسی هستش، نظام‌الملک که خب می‌دونیم وزیر معروف سلجوقیان هست، و کتاب خیلی خیلی خوبی داره به نام سیاستنامه که در اون سیاست و کارهایی رو به پادشاهان با حکایت‌ها و داستان‌های خیلی زیبایی میگه. من اگه اجازه بدید یکی از این حکایت‌های کوچیک رو از صفحه 76 برای شنوندگان عزیز بخونم. البته من تصحیح آقای عباس اقبال رو دارم، حالا تصحیح‌های مختلفی از این کتاب سیاستنامه خواجه نظام‌الملک هستش، اما خب من این الان همرام کتاب تصحیح آقای عباس مرحوم عباس اقبال هستش. صفحه 76 میگه چون سلطان محمود ولایت عراق بگرفت، منظور عراق امروزی نیست، منظور عراق عجم، یعنی همین ری، تهران، حالا تهران که اون موقع وجود نداشته، شهر ری بیشتر عراق امروزی و در حقیقت این مرکز ایران هست.
بله.
زنی به جمله کاروان به رباط دیر کچین بود. میگه که یک زنی، پیرزنی در با یک کاروانی نزدیک دیر کچین، خب یک کاروانسرای خیلی خیلی معروف هست در ری و تمام نویسندگان قرن اول و دوم در ارتباط با این دیر کچین یا همین کاروانسرای معروف نوشتن و خیلی کاروانسرای خیلی معروفی هم هست و جز این کاروانسرای ایران به ثبت جهانی هم رسید. دزدان کالای او بردند و این دزدان از کوچ و بلوچ بودند. خب میگه دوزان اومدن و خلاص کالاهای این پیرزن رو بردن و آن ولایت جایگاهی پیوسته به ولایت کرمان است که میگه این افراد از کرمان اومده بودن.
بله.
این زن پیش سلطان محمود رفت و تظلم کرد که دوزان کالای من ببردن به دیر گچین، کالای من باز ستان یا تاوان بده. سلطان محمود گفت دیرگچین کجاست؟ اصلا نمیدونست خب دیرگچین او از در حقیقت هرات اومده بود و میدونیم که سلطان محمود سال 400 هجری تقریبا میخواد حمله کنه به ری، اما خب چون اونجا حاکمش یک فرمانروای زن هست، او نامه مینویسه و پاسخ میده به محمود که اگر تو بر من پیروز بشوی، میگویند محمود بر زنی پیروز شد، و اگر من بر تو پیروز بشم، لشکر من بر تو پیروز بشم، میگن زنی محمود رو شکست داد. به خاطر همین تقریبا 20 سال محمود صبر میکنه، سال 420 حمله میکنه و ری و این عراق عجم رو میگیره. حالا ادامه این داستان یا حکایت میگه، زن گفت، سلطان محمود گفت دیرگچین من نمیدونم کجاست. زنم چه پاسخ قشنگی این خانم بهش میده، میگه ولایت چندان گیر که بدانی که چه داری و به حق آن برسی و نگاه توانی داشت. میگه انقدر ولایتات رو جای مختلف داشته باش. گفت راست میکویی، ولی چندان که دزدان از چه جنس بودند، از کجا آمدند؟ گفت از کوچ و بلوچ بودند، از نزدیکی کرمان. گفت آن جایگاه دوردست است و از ولایت من بیرون، من به دیشان هیچ نتوانم کرد. زن گفت تو چه کت خدای جهان باشی که در کت خدایی خیش تصرف نتوانی کرد، و چه شبانی که میش را از گرگ نتوانی نگه داشت؟ پس چه من در ضعیفتی و تنهایی، و چه تو با این قوت و لشکر؟ محمود را آب در چشم آمد، گریش گرفت و گفت راست گویی، همچنین تاوان کالای تو بدهم و تدبیر این کار چنان که توانم بکنم. پس بفرمود تا زر از خزینه بزن دادند. و حالا بعد ادامه داستان داره که خیلی مفصله، دوستان میتونن نگاه بکنن. نامه می نویسه به حاکم کرمان و اتفاقاتی که بعدن میافته.
بسیار خوب، متشکرم.
سلام.
از این گزینه ها از منابع درآمد حکومت غزنویان بوده. گزینه 1 فروش اسب، گزینه 2 فروش لوازم جنگی، گزینه 3 مالیات و فراورده های کشاورزی. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. آقای علیرضا احمدی پیامک فرستادند، خانم سرور برامون پیامک ارسال کردن، آقای پارسا از شیراز، آقای محسن امامی و آقای هاشمی اردستانی از تهران. آقای عباس نیکپور از گناباد دارن صدای ما رو میشنوند، خانم کرمی از کرمانشاه و آقای اکبری از شاهینشهر اصفهان. کردم که در برنامه امشب کتاب فرهنگ درباره تاریخ اجتماعی دوره غزنویان و سلجوقیان صحبت میکنیم. کتابی هم که آقای دکتر ابو حمزه دربارش صحبت کردن و در ادامه باز هم از اون کتاب خواهیم گفت و احتمالاً با نویسندش هم کلام خواهیم شد، کتاب چراهای تاریخ ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان، نوشته دکتر کوروش فتحیه. آقای دکتر کوروش فتحی نویسنده محترم این کتاب حالا با ما هستند. سلام بر شما، شب خوش.
سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و توی کارشناس دانشمند و محترم شبکه جناب آقای دکتر ابو حمزه. سلام و عرض ارادت دارم در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم.
خب من هم درود میفرستم خدمت آقای دکتر فتحی و خیلی خیلی خوشحالم که تو برنامه کتاب شنبه های تاریخی جناب آقای دکتر فتحی وقت به ما دادن و از زمان گرانقدرشون گذاشتن و خوشحالیم که در برنامه ما هستن. جناب فتحی، شما کتاب های زیادی رو حالا نگارش کردید، اما این کتاب کتاب خیلی جالبی، من موقعی که نگاه میکردم به خود کتاب و فهرستش میدیدم خیلی جالب همه مواردی که هم برای دانش آموزا، هم برای بزرگترا، هم برای کسانی که به تاریخ علاقمندن، هم کسایی که حتی علاقمند نیستن، میتونن با این سوالاتی که یا چراهایی که هست به سوالاشون برن. اول یه توضیح بدید چگونه شد این کتاب رو نوشتید؟ مثلا سوالات خیلی جالبی توی هست، مثلا داستان محمود عیاض رو اینجا شما گفتید، چرا محمود غزنوی شاهنما رو نپسندید؟ یا سلجوق به چه معنی هستش؟ سرانجام غزنویان چی شد؟ ابوالفضل بیهقی کیست و کار بزرگ او چیست؟ وزیر بود؟ یعنی همینطور سوالای مختلف رو شما در ارتباط با دوره غزنویان و دوره سلجوقیان گفتید. ماجرای حسنک وزیر خیلی جالبه، اینا همه رو گفتید. و اون نظریه خود من در ارتباط با برج طغرل رو هم شما گفتید. آیا برج طغرل ساعت خورشیدی است که بوده 20 سال 25 سال پیش من این نظریه رو مطرح کردم، باز شما در این کتاب مطرح کردید و خیلی جالبه. اول بگید چگونه شد این کتاب رو نوشتید و بعد حالا من به متن کتاب اشاره خواهم کرد.
ممنونم جناب آقای دکتر برهان. شما دیگه آنچه که گفتنی بود رو فرمودید. اما در پاسخ به فرمایش شما، سال 1390 من یکی از دوستان بسیار بسیار خوبم جناب آقای دکتر مسعود جوادیان که اون موقع در دفتر تألیف کتب درسی هم تشریف داشتن،
بله،
با انتشارات قدیمی،
استاد جوادیان معروف، بله خیلی معروف،
بله، با انتشارات معروف قدیانی صحبت کرده بودند که برای آموزش بهینه دانش آموزان در هر سطحی به اضافه علاقمندان مبتدی علم تاریخ،
بله،
تاریخ رو به قمر به زبان خیلی ساده و در قالب پرسش ها و پاسخ های کوتاه اما کاربردی روی نقاط مهم دوره های تاریخی به قمر به نگارش در بیاد. افتخاری رو داشتم که آقای دکتر جوادیان عزیز بنده رو برای دوره غزنویان و سلجوقیان در نظر گرفتم، با تجربه که من چندین مقاله در این دوره نوشته بودم، علمی پژوهشی به چاپ رسیده بود،
بله،
و به نوعی در فرآیند تحصیلم در دوره دکترا هم خیلی با این دوره کار کرده بودم، اونم به راهنمایی های آقای دکتر اللهیار خلعتوری که انشالله هر جا هستن پاینده و سلامت باشن.
بله، استاد راهنمای کارشناسی ارشد بنده هم بودن آقای دکتر.
بله بله، استاد راهنمای پایان‌نامه دکترای بنده هم بودن. البته من پایان‌نامه دکترام در مورد دوره مغول و تیموریان بود.
بله.
اینکه ما اومدیم و یه طرحی ریخته شد، چندین جلسه متفاوت داشتیم با هم در مورد چند و چون روند کار و افرادی که برای دوره‌های مختلف انتخاب شده بودند که به عمر هر کدوم در یک دوره شروع کردن با همین سبک و سیار نگاهش بکنن و ناظر نهایی هم جناب آقای جوادیان عزیز بودن. ما اومدیم و روی مفاهیم آقای دکتر ابوحمزه، همونطوری که خود شما هم من با آشنایی که با شما دارم، خیلی روی نکات دقیق تاریخی، یعنی مفاهیم و جزئیات تاریخی دقیقی، و من فکر می‌کنم شناخت اینا خیلی کمک می‌کنه به درک درستری از کلیات تاریخ. به همین خاطر ما با این رویه و روند جلو رفتیم و اومدیم شروع کردیم به این که در هم بتنیم تاریخ این دوتا دوره بزرگ رو، یعنی غزنویان و بعد سلجوقیان رو، با سوالات کوتاه، روشن و مشخص و جوابهایی که به فرمایش خود شما که خیلی مثال خوبی زدی در مورد برج طغرل، این که با از حتی بعضی وقتا یافته های شفاهی اساتید گرامی،
بله،
سجوع بکنیم و با همه یه مطلب و یه محتوای کاربردی تولید بشه در خدمت شما.
مثلا خیلی جالبه، مثلا تو موضوع اوضاع سیاسی اداری زمان سلجوقیان در مورد پایتخت سلجوقیان صحبت کردید، در مورد داستان سیار دبستانی صحبت کردید، در مورد تقویم جلالی چه بود صحبت کردید، در مورد جنگ ملازگرد، خب خیلی معروف این جنگ، و صحبت کردید، یا حتی مثلا حکومت اسماعیلیان رو باز در دل سلجوقیان آوردید. اسماعیلیان چه کسی بودن؟ چرا پیرون حسن صبا مثلا اسماعیلیان میگفتن؟ نزاری، دایی، همه اینها